بسم الله الرحمن الرحیم. او نقولو ان کلامه رضی الله عنه محمول علی حال البقاء بعد الفنا، که در تجلی ذاتی که تا مقام فنا فی الله دست ندهد به اون صفت قهر و وحدت و اینها که سالک در اون مقام زبان حالش این است که لا یسعونی فیه، مطابق قابلیتش، استعدادش، قربش، که جز خدا کسی در اون مقام نیست، منتها از زبان حضرت ختمی، لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، به لحاظ این مقام تجلیات ذاتی پیش میاد که خلاصه ارتفاع غیریت می شود، غیری نمی ماند در اون حال و اون سلطان عزت قیام می کند. و اینی که همیشه می دید زمین و آسمان می کرد، این و آن می کرد، تو کثرت گم بود، حالا این کثرات رخت بر می بندند و میبیند خداش دارد خدایی میکنه. او نقول که ان کلامه رضی الله عنه محمول علی حال البقاء بعد الفنا، که اون هم بقای بالله، که این فناییست که نور بصر عارفین است. و حین ازن لا یوجب الفناء مرتن اخرى، یه حال البقاء بعد الفنا، خیلی نفس قوی، خیلی انسان مستعد، که حالا این دولت جاویدان است، دلا دائم گدای کوی او باش به حکم آن که دولت جاودان به، یه همچه دولت جاویدانی براش پیش آمده به این صورت. همیشه این بقای بالله هست. و المراد بالاستعداد هنا الاستعداد الکلی الذی لعین المتجلاله بعد تخلصها عن مختزیات نفس و طهارتها عن کدوراتها للجزئی. اینها که می‌فرمایند کلی، استعداد کلی یعنی نفس مقید به قیود شخصی و اسماء جزئی نیست، مرادشون از کلی این است، با صورت کلی منطقی و این حرف و اینها اشتباه نشه. استعداد کلی و المراد بالاستعداد هنا الاستعداد الکلی، که اون در متن داشت الا به صورت استعداد المتجلاله، استعداد الکلی یعنی مقید به قیودات مشخصه و به اسماء جزئیه نیست. لعین المتجلاله بعد تخلصها عن مختزیات نفس و طهارتها عن کدوراتها. خب اینها دیگه ریاضت میخواد و اعمال عقل و درایت میخواد، که مختزیات نفس، تعلقات نفس رهزن نشه برای او، چون فتنه همه زیر سر نفس بین جنبهی که است، نفس متعلق به بدن و متعلق به احوال بدن و امور مادی، این گونه چیزهاست. اینها که پیش آمده نفس دیگه نمیتونه طهارت داشته باشه. و بعد راجع به طهارت اینجا صحبت میشه، اما خیلی شریف و خوبش اقسام طهارت در اوائل مصباح الانس عنوان شده و ما فرمایششون را با ترجمه و اینها در این رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم آورده ایم، که اینجور طهارت، از طهارت مثلا لباس گرفته تا طهارت ظاهر گرفته و همینجور اقسام طهارت ها تا طهارت حسه وجودی انسان بشود که از ذنوب به در بیاد تا برسد به اون ذنبی که وجودو که ذنبون لا یغاسو بهی ذنبون، از این ذنب هم به در بیاد که پاک بشه، وجودو که ذنبون این ذنب هم برداشته بشه. ولی اینها را بتونه که جمع جور کنه، از ذنب های پیش با افتاده گرفته تا وجودو که ذنبون، از اینها همه باید طهارت حاصل بشه و اون طهارت حسه وجودی که امروز در این صفحه حسه را معنا می کنه. پیشترها بارها برزتون رسوندیم، به خصوص در اون تمهید القواعد که مکرر گفتیم. و طهارت ها هم کدورات ها و همه زیر سر همین حرفه و اینها نمیگذاره که آدم به جایی برسه. و اون چشم نفس تراخم داره، چشم نفس مریضه، غبار گرفته است و نمیتونه ببینه. و ملاکش هم این که ما نمیبینیم همینه، کدورات داره. و اون وقت که چشم باز شده که میبینید، چشم برزخی شما باز شد که میبینید، بدانید که از کدورات نفس به در آمده اید. چون حجاب هیچی نیست جز خودمون. تو را تا آینه زنگار باشد، حجاب دیدن دلدار باشد. به این صورته. یه بیتی ملای رومی در مثنوی داره خیلی شیرین، زابطه در دست میدهد، میفرما این زابطه شما باشه. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیره ای. این ملاک باشه. تا تاریک هستی، تیره هستی، ملول هستی، چیزی نمییابی، نمیبینی، به اینها بدون که با شیطان از یک پستان شیر میخوری. این طوریه، دان که با دیو لعین هم شیره ای. به این صورته. غذای پاک نمیخوره، دهن پاک نداره و هاکذا. و طهارت آن کدورات ها لل جزئی، اون استعداد و المراد بال استعداد هنال استعداد کلی، لل جزئی و الا یشتبه الامر. بله، اون استعداد جزئی که از مقتضیات نفس به در نیامده و اون استعداد جزئی گاهی یشتبه الامر و خیلی هم زحمت هم پیش میاره، چون در اشخاص افراد فرعونیت هست، منتها عرصه برایشون پیش نمیاد که بتونن اعمال فرعونیتشون بکنن. و نفس است، نفس اژدرهاست، او کی خفته است، از غم بیالتی افسرده است. این طوره، همون حرف باز مثنوی کتابیشون، خیلی داستان افسانه دیگه، که یه مارگیری بود رفته به کوه و دید که یک اژدهایی اونجا تو دره افتاده و فرار کرده و دید اژدها تکون نمیخوره، برای سنگ پرتاب کرد از دور، دید نه. بعد یواش یواش باورش شده که این مرده هست، جلوتر آمد و هی سنگ زد و هی چطور، از این داستان افسانه نگاه میفرمایید. حالا مطمئن شد که این مرده. بله، و آمد جلو، دید مرده هست، آمد محل و تو ده و دیگه حالا خیلی پوزش بالا رفته و ایها الناس من تا به حال مار میگرفتم، حالا دیگه به جایی رسید کارم که دیگه الان اژدها میگیرم و یک اژدها رو بالا افسون کردم و او را چطور اینها بیایید بیاریمش به محل و تماشا و چطور از این حرف، افسانه، داستان، رمان. بعد رفتن و اژدها رو بستن و یه مقدار پایین که کشیدن آوردن به محل و نزدیک اینا، بعد یواش یواش اژدها گرم شده و تو نگو که بالا از سرما فسرده شده بود و این باباه باورش شده که این مرده، مثلا چطور اینها تونست گول بزنه که افسونش کرد. و بعد وقتی که آمد به دشت و تو گرما و حرارت یافت و چطور اینها، بعد و اژدها و افتاد به جان مارگیر و مردم و چه و اینجور چیزها. بعد از اون که این داستان را نقل کرد، بعد میگوید که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. بله، وسیله برش فراهم نبود، جیب خالیه، دست خالیه، عرصه باز نیست، هوا سرده، و الا میدون برش باز بشه، بله ببین چقدر خطرناکه و چیه. بله، و الا یشتبه حال امر، اگر چنون چه اون استعداد کلی به این معنا که از قیودات مشخصه و از این اسماء جزئی و اینها به در نیاد، اونطور صفا پیش نیاد، چه بسا که مشکلاتی پیش بیاد. فإن النفس قد يتجلى على الشخص في بعض المقامات و تظهر به ربوبیت، اون فرعونیتش رو اعلام میکنه، نشون میده انا ربكم الاعلى میگوید و چه کارها که میکنه. قبلا يتخلص عن رق القيود و يكون شيطانيا، چون قد فإن النفس بالا گفت قد يتجلى على الشخص، این ضمیر یکونو رو بزنید به مصدر اون يتجلى، یعنی وقد يكون این تجلی و ظهور شیطانی لا رحمانی. بله، چون ملاک باید این باشه، هر صدایی کن تو را بالا کشد، اون صدایی دان که از بالا رسد، این ملاک باشه. هر تجلی که به آدم انکسار میده، شکستگی میده، هر تجلی که آدم را باز میکنه، روشن میکنه، صفا میدهد و انسان را رحمانی میکنه، بالا میبره، بدون که این تجلی، این خواب، این وارده، این واقعه، این هم رحمانیه، انسوئیه. و الا اگر یه وارده ایست که تبختر آورد، تکبر آورد، فرعونیت آورد، محدودیت آورد، استعلای بر بندگان خدا و استیلای بر اونها، این گونه امور، بدون که این خاکیه، این جاییه، شیطانیه. و یکون اون تجلی، اون ظهور که تجلی نفس شیطانیان لا رحمانیان و قلیل من تمیز بینهما. بله، چه بسا و قلیل من تمیز بینهما، به خصوص که کسانی که در ابتدای امر به راه افتادن، اگر یک استادی بالا سرشون نباشه و اونها را از این واردات و پیش آمدها و اینها آگاهی ندهد، دستشون رو نگیرد، چه بسا که در همین منازل نخستین تمثلاتی، حالاتی، چیزهای براش پیش بیاد، اظهار انانیت و فرعونیت و تکبر و یافتیم و رسیدیم و چشیدیم و از ما خبر نداریم و چنین هستیم و چنان هستیم و از این چیزها باشه. و قلیل من تمیز بینهما، معلوم پیشترها به عرض رسوندم که یکی از سالکان، عارفان، اینها پیش میاد، این در اثنای ریاضتش وقت میبینی که میشنود، کسی بهش میگوید، از جان خودش میشنود، مشاهده میکند اینها هست، اینها اوائل امر فراوان است. میبیند که بهش میگویند که ما تکلیف را از شما برداشتیم و این برگشت به این جهت، این صدایی را که شنیده بهش گفت مثلا اخسه عدو الله، بله من بنده هستم و چگونه میخواهی، چگونه میشود که تکلیف از من برداشته بشه اینها. و فهمید که این ندا شیطانیه، این از نفس است که برخواسته او را و او را به این صورت تردش کرد. اینها میدوند هیچ وقت نمیشه که تکلیف از انسان برداشته بشه، انسان عبد است، انسان تکلیف داره. یعنی چه ما تکلیف از شما برداشتیم؟ خداوند تکلیف را از کی برداشته؟ چه کسی برداشته؟ ولی این از اینجور چیزها آدم را گل میزنه. و من هنا از اینجا که در این تجلیش، این ظهورش نفسانی و شیطانیه، ید در العبد و یظهر به ربوبیه کل فراینه، ادعاهایی داره و کارهایی داره که یه وقت میبینی آقا این اصطلاحات همین متعارف رسمی حجاب میشه دیگه، و میبینی که چگونه حجاب میشه، اشخاص افراد چه بلای سر افراد در میاره که یه مشت اصطلاح یاد گرفته. اون هم همینطور در سیر و سلوک اوائل امر میبینی که یه چهار تا حادثه واقعی پیش میاد، اونها رو گرفتار میکنه و راه گرفتاری فراوانه. شیطان وسیله کارش، ابزار کارش جوره، اعوذ الله من، و همونطور که جناب وصی فرمود نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. بله این باید این تو، و الا خود انسان که در حسن استوار الهی بوده باشه و در قلعه و دژه ایمان بوده باشه، اینجا دیگه نمیتونه که شیطان کمن بندازه و بگیره، دست بر نمیداره. اگر دست برداره که انسان صاحب مقام نیست. اون که جناب خاتم هست میفرماید اسلم شیطانی به یدی، اسلم شیطانی به یدی، لذا صاحب مقام است، لذا اسمت دارد. اما اسلم شیطانی به یدی، در دست من گردن نهاد، عاجز شده. به وقتش الان ما در حوزه هستیم، الان دنبال درس و بحثیم، الان با هم هم حجره ایم، هم مدرسه ایم، با هم دیگه کاری نداریم آقا، که الان ملاک نیست. ما به وقتش، اون فرعونیت به وقتش خودش را و ما را الحق. خب حالا این را به دنباله متن بعدی آقا قبلی بزنی، که آخر متن قبلی در اون اول ستون صفحه قبل فاذن المتجلاله، ستون دوم فاذن المتجلاله ما رعا سوا صورتهی فی مرآت الحق، دنبالش و ما رعا الحق، و ما رعا الحق ما رعا. پس زمین رعا برمیگرده به کی؟ به اون متجلاله، اون عبد متجلاله و مار الحق. و مار الحق را اونجا که فرمود که رعا، چه نحوه رعا، عبارات رو که صد بزیر را التفات بفرمایید روشن میشه. فاذن المتجلاله ما رعا سوا صورتهی فی مرآت الحق، فی مرآت الحق و مار الحق، یعنی حق را من حیث اطلاقهی ما رعا. اینطوری میشه آقا دیگه، حق را من حیث اطلاقهی، حق مطلق را ما رعا. بله در حق، حق مرآت او شده و صورت خود را در حق، در مرآت حق میبیند در این حال. و ما رعا الحق، حق مطلق، حق را من حیث اطلاقهی ما رعا. ولا یمکنو ان یراه و هم نمیشه که حق را من حیث اطلاقش ببینه. مع علمه انه ما رعا صورته الا فیه، که صورت خودش را ندید الا فیه، مگر در حق، همه حقایق را در حق میبیند، حق شد مرآت او، که حقایق همه از حقند. و روی همین جهت هم اسم متن اعیان را، لفظی که یافتند شیرین و خوشه، گفتند حق. بله در کتب عرفانی عرض کردیم دو لفظ آقایان آوردن، یا وجود یا حق، و کلمه حق در سر زبان این آقایان از این جهت خیلی شیوع داره، حق. بله به این صورت کلمه حق. و ما بعد رو همون رساله انه الحق اونجا همین قرازمون که انه الحق، الحق. و عرایزی که اونجا داریم همین حق است و تطورات حق است و تشعونات حق است و اطلاق حق است و تجلیات حق و بالاخره انه الحق الحق انه ما رأى صورته الا فی کل مرآت فی شاهد. اینجا من دیگه باز امروز یادم رفته که به توحید مرحوم صدوق رجوع کنم. تو این جزواتی که نوشتم نمیدونم تو کدوم یکی از رسائل آوردم که این حرف اینجا، این بحث امروز که داریم، امروز فردا داریم، راجب این که انسان خودش رو در آینه میبینه، اشباح را در مرآت میبینه و اظهار عجز میکنه از نحوه دیدن، و میبینید که چقدر اختلاف اقوال و آراست. این شبحی که در مرآت میبینه در مرآت نیست، بیرون مرآته، چگونه است، انعکاس نور به چه صورته، این صورتش را که در مرآت میبیند چیه، کجاست، چگونه است. و حالا این عبارت رو امروز میخونیم متن رو، و شارح از فتوحات هم نقل میکنه گفتار شیخ را که خلاصه ببین تو از دیدن صورت خودت در این شاهد اینجا که صورتت را در آینه میبینی از تو سوال کنم که چگونه است، چطوره، در بیانش عاجزی، تا چه رسد به حرف بالاتر و دیدن تو حق را و دیدن تو حقایق را در مرآت حق. و این مرآت اینجا شاهد بوده باشه، در این عالم شاهد یه گواهی باشه در عالم شهادت که ببین ما اینکه خودت رو میبینی، هم خودت هستی هم خودت نیستی، در او نیست بیرون اونی، و بفرمای چگونه است دیدن صورتت در مرآت و میماند و عاجز میماند. این حرف رو ایشون که اینجا عنوان کرده، اصل مثال مرآت رو در توحید صدوق اون تمهید القواعد داشتیم، بله یاد داشتم کردیم اونجا حاشیه تمهید القواعد کجا بود، اینها نشده، به یه مقداری دیشب گشتم بعضی از جزوات نوشته هایم نیافتم، گفتم باشه در توحید باز به توحید رجوع کنیم، از یادم را در توحید صدوق یکی از اون مجالسی که آخر توحید هست که خیلی طولانیه، که در محضر مأمون نمیدونم کی مروزی سوالاتی پیش آورد در خدمت حضرت سامن الحجج صلوات الله علیهم، که آقا جناب امام هشتم در اونجا مرآت را عنوان کرد، آینه را عنوان کرد، که به طرف صحبت حدیث را نگاه بفرمایید اونطوری که فرمایش امامه، حالا یه مقداری الفاظ ما، که به طرف میفرماید دیدن تو صورتت را در آینه چگونه است. این اونجا تا اونجا که بنده اطلاع دارم از غیر از امام هشتم این سوره، این مثال را، تمثیل را از دیگری ندیدم، در کتاب‌های پیشینیان اینها جایی عنوان نشده است، اون جناب عنوان کرد و این آقایون هم دیدن که مثال خوبی، فرمایش خوبی از دهن حجت گرفتن، تو کتاب‌ها آوردن به این سوره به این نحوه. کل مرآت، بله، یعنی حق سبحانه کل مرآت است، فی شاهد اذا رأیت الصوره فیها، بله اذا رأیت الصوره فیها، بله در اون مرآت، لا تراها ما علمک انک ما رأیت الصوره او صورتک الا فیها. خب حالا اینجا که تشبیه کرد و ما رأی الحق، این و ما رأی الحق تشبیه یک وجهش، و ما رأی الحق با اینکه صورت خودش را در حق دید، ما رأی الحق، چرا؟ همونطوری که جناب عالی چه بیان؟ همونطوری که جناب عالی در مرآت صورت خودت را در مرآت میبینی و مرآت را نمیبینی، برای اینکه اگر چنانچه مرآت را ببینی مرآت میشود مافیه یونزر، دیگه صورت نمیبیند، با اینکه صورت خودش رو در مرآت میبیند مرآت مرئی نیست، اینجا صورت خود رو در حق میبیند، حق مرئی نیست، صورت مرئیه. کل مرآت فی شاهد اذا رأیت الصور فیها لا تراها، مرآت را نمیبینی، ما علمک انک ما رأیت الصور او صورتک الا فیها، در مرآت میدانی که صورت خودت را در مرآت میبینی، حرفی نیست، اما مرآت را نمیبینی. و ذالک لان العبد مادام باقیان لا تخلص من جمیع الغیود، که گفتیم باید اون فنا پیش بیا، بل یبقى ما بهی تعینه فلا یحصل المناسبت و تام بین هما. اینجا بحث درباره چیه بین هما؟ بله، یک طرف عبد، یک طرف حق دیگه. بین حق مطلق و عبد مقید تناسب پیش نمیاد، مناسب پیش نمیاد، نمیتونه ببینه، باید که از این قیود و اینها مطلق بشه تا مناسبت پیش بیاد. و وجهی را که اصل خود این حرف را ایشون که اینجا عنوان کردن، حالا فرمایشی است، اصلی است محکم، اما پیش از ایشون صدرالدین قونوی در نفحات داره که ما چطور، چرا علم اتناهی به حق سبحانه پیدا نمی کنیم؟ لعدم المناسبت، برای اینکه او هست غیر متناهی، بله هست غیر متناهی، این طرف هست ممکن و دارای حد محدود، نمیتونه، مناسبت نیست بین متناهی و غیر متناهی. لذا لا یحیطون بهی علما، و هر کس که به چیزی علم پیدا کرده، عالم شدن به چیزی معنایش محیط شدن به اوست. البته اصل حدیث در این معنا از جناب امام صادق سلام الله علیه است. بعدن اون انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه این فرمایش امام را که علم به چیزی احاطه به آن است، برای همین معنا، همین مطلب که ما نمیتوانیم علم اکتناهی به حق سبحانه پیدا کنیم آورده ایم. و حرف صدرالدین قونوی را هم که لعدم المناسبه، فلا یحصل المناسبت و تام بینهما، یعنی بین حق مطلق و عبد مقید، فلم یمکن رؤیته و شهوده کما لم یمکن رؤیته، یعنی بالا عبارت چی بود؟ و ذالک لان العبد مادام باقیان، و کما لم یمکن رؤیته، یعنی رؤیت عبد، الموضع الذی یری فیه صورت من المرآت ثقیله، بله که صیغلی شده است، جیب داده است، رو میدهد. فانک اذا رأیت صورتک فیها تعجز عن رؤیتها، از رؤیت مرآت، ما انک تعلم ان صورتک ما ظهرت الا فیها، در مرآت، با اینکه میدونی که صورت تو در مرآت است، باز مرآت را نمیبینی و صورت خودت را، عین ثابتت را در حق سبحانه میبینی. و ما را الحق والحاصل ان الانسان، اینجا داره حسه را بیان میکنه، فرمایشی است خیلی شریف از جاهای یادداشت کردنیه که آدم میخواد معنای حسه را بدونه، یه جا اینجا عنوان شد، بعد هم عنوان میشه که این حسه یعنی حسه وجودی هر کس، کانال وجودی هر کس، که از این حسه گاهی تعبیر میکنن به سر، گاهی تعبیر میکنن به جدول. این حسه وجودی، این کانال وجودی، این سر که انسان دارد، باید از این سر، از این حسه بیابد. والحاصل ان الانسان اذا کمل يتجلى له الحسه التي له من الوجود المطلق. حالا این حسه ای که لهو من الوجود مطلقه، این است که میگیم که جدولی از دریای هستی، اینطور، این حس، الحسه التي له من الوجود المطلق، بریده ای از وجود مطلق نیست، حسه کانال است از این وجود مطلق هر کسی، و از این کانالش، از این حسش، از این جدولش میگیرد، مییابد. میشود از این جدول، از این حسه وجودی. و ماهیه و ماهیه این حسه نیست الا اینها ثابته خودشه، بله این ثابتشه. و ماهیه الا اینها ثابته لا غیر. فما رع الحق نتیجه یار بل رع صورت اینهی فلا یمکنو ان یراهو، نمیتواند ما حق رو هم ببینه. چرا؟ لتقید هی یعنی تقید عبد و اطلاق الحق و تعالی حق ان صورت المعینت الحاضره. خب پس حالا که شده عبد لتقید هی، از اون طرف هم میفرمایید اطلاق الحق با این تقید با اون اطلاق فلا مناسبت بینهما، لذا یحذرکم الله نفسه، و بر اساس این عدم مناسبت اون علم اکتناهی به حق پیش نمیاد. فابرز الله ذالک مثالا، ابرز الله ذالک، بله این مرآت را مثال قرار داد که بعد فابرز الله تلک نفر مود، الان خود شارع میفرما چون مثاله به عنوان مثال فرمود ذالک. فابرز الله ذالک این مرآت را مثالا نسبه لتجلی ذاتی لیعلم المتجلاله، بله آگاهی پیدا کنه، لیعلم المتجلاله چی رو یعلم؟ که انه، بله لیعلم المتجلاله انه ما رآهو. ما رآهو چیه؟ حالا نفی بخونیم که ما رآهو او رو ندیده یا نمیبیند، که و ما رأ الحق مثل اون عبارت بالا و ما رأ الحق سبکش هم اینطوری بعد به نظر پیش میاد، اما ایشون ما رو معنای الذی گرفته که لیعلم المتجلاله انه ما رآه، چه دیده؟ چه دیده؟ صورت خود دیده و حق مطلق را ندیده. فرما اینجوری معنا می فرما، نه به قرینه و ما رأ الحق بالا که بگیم اینجا ما نافیه باشه. شارح تو معنا می فرما ذالکه اشارتون الالمرآت. پس چرا ذکرهو تلکه نگفته؟ ذکرهو به اعتبار ما بعدهو و هو مثالن، کانهو یقولو ذالک مثالن ابرزه الله لذالک. خیلی و لذالک هم قال نسبهو یعنی مثال را، نفرمود نسبها، قال نسبهو ولم یقول نسبها، این به این لحاظ او به اعتبار انها جرمون. خیلی خوب، چون مرآت جرمه جسمه به این لحاظ مذکر آورده شد، بسیار خوب. و ما که انه ما رآهو دنباله عبارت، و ما به معنا الذی ای الذی رآهو و هو مفعول و یعلمو، او ای شیئن که اگر الذی نگیریم، او ای شیئن رآهو الا انه استفهامیه. خیلی و ما سمت واقع، و ما سمت مثال اقرب ولا اشبه بالرؤیت و تجلی و تجلی ای ذاتی من هازا ای من هازا المثال وجهد فی نفسه که اند ما تر از صورت فی المرآت ما مستریتون ای اند رؤیت که صورت فیها. ماشالله اینا ادبیاتشون چقدر شریف بود، عباراتشون، فارسیشون چقدر قوی بود، فارسی چه خوش می نوشتن، عربی چه خوش می گفتن، نظمشون، نثرشون، علوم دیگرشون. ما مستریتون ای اند رؤیت که از صورت فیها انترا جرم المرآت. حالا وجهت، وجهت کوشش کن که بخواهی جرم مرآت را ببینی، لا تراهو ابدا البته، حتی ان بعض من ادرک مثل هازا، مثل هازا که گفتیم فی صور المرائی جمع المرآت ذهب الى ان صورت المرئیه بین بشر، بین بشر الرائی و بین المرآت است. بله، خود رسم الخط کتابی را کاتب رایی با اینها هر مطلب معلومه، رسم الخط به مقداری میخواست که روشن تر بمیشه. بله، حتی ذهب بل بعضی ها گفتن که حتی ان بعض من ادرک مثل هازا فی صور المرائی ذهب الى ان صورت المرئیه بین بشر رایی و بین المرآت است. دیگه که بعضی از آقایان بعض من ادرک مثل هازا این را که گفتیم ادراک کرده فهمیده که مرآت مرئی نیست، گفت حتی این اندازه گفتن که این که این صورت بین رایی، بین رایی و مرآت این صورت حائل، اصلا بین رایی و مرآت صورت حائله که نمیگذاره آدم مرآت رو ببینه. کسی که به این معنی، بعضی از کسانی که به این معنا پی بردن حتی بدین حد تفوه کردن که صورت بین رایی و مرآت حائل است که نمیتونه مرآت رو ببینه، تا این اندازه حرف زدن. که پس قبل از این حرف رو تأکید آوردیم که مرآت مرئی نیست، و این اقرب و مثال بهترین مثال برای اینکه شخص خودش را در مرآت حق میبیند و حق را ما را ندید. برای این جهت حتی ان بعض من ادرک مثل هازا، یعنی هازا الذی ذکرنا، مثل هازا فی صورت المرائی ذهب الى ان صورت المرئیه بین بشر رائی و بین المرآت. یعنی چه بین بشر رائی و بین المرآت؟ یعنی حائلتون، و مثل این که بفرمایید حائلتون بین این دو. بله، که به این جهت چون حائل هست بله اون مرآت مرئی نمیشه. بین بشر رائی و بین المرآت ای هیه حاصلتون بین بشر رائی و المرآت و هیه حاجبتون ان رؤیت المرآت. چون حاصله خیلی خوب نمیرسونه، دوباره زود فرمود و هیه حاجبتون، و الا اگر حاصله حائله میشد بله زود مطلب تموم بود. خیلی خوب. و هازا اعظم ما قدر علیه من العلم. و هازا بله این اندازه که صورت خودش را در حق میبیند اعظم ما قدر علیه، کی قدر؟ متجلاله اب. اعظم ما قدر علیه من العلم. و الامر کما قلنا، الامر در مرآت کما قلنا، یعنی و ذهبنا الیه من انها. خب چه کنیم آقا، دیگه اینم شروع کرده که من انها مثال نسبه الحق لتجلیه ذاتی حتی ینظر فیها کل من اهل العالم ولا یرا سوا صورته فیعلم ان الذات الالهیه لا یمکن ان یرا الا حین تجلی الاسمائی من وراء الحجب نورانیت صفاتیه کما جاء فی الاحادیث صحیحه سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر. بله، حالا سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر. بله، حدیثی دارد. بله، و ما این تو این 8 ساله یه رساله در رؤیت، اونی که ما رو وادار کرده به رؤیت و صحبت و بحث کردن ملاحظه میفرمایید همین حدیث سبب شده. این حدیث رو اول عنوان کردیم که سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر، مأخذ حدیث و چیزنا اونجا آوردیم عنوان کردیم. و نگاه میفرمایید که حضرت رسول الله فرمود ربتون، البته ربکم در رب توجه داشته باشید، و بارها بله حرفش شده سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر. مال که شب بدر بود داشتن ماه نگاه میکردن، چشمشون به ماه افتاده، فرمایشی حضرت رسول درباره قیامت اشخاص و بشر او که یوم حدید و اینها عنوان فرمود که الان حجوب اینها نمیگذاره و سترانه با این سینه فرما شد اینها نگاه میفرمایید جزئیاتی که در حدیث آمده. بعد فرمود قمر، چون خود قمر سبب میشه که جعل الشمس ضیاءن و القمر نورا. بله اینطور فرمودن که اون نور، اون فروغی که روشنایی که خودش به ذات است به چیزی نخورده ضیاءه، وقتی واسطه خورده به این و اون دیگه نوره، چون مثل نور قمر جعل الشمس ضیاءن و القمر نورا. خود مال نور قمر مال قمر نیست، مال آفتاب، خورده به قمر. حالا خورده به قمر که آدم میتونه نور آفتاب رو ببینه، اما در خود آفتاب نمیتونه ببینه، حجاب خورده، واسطه شده. و فرمودن که الله و نور و سماوات و الارضم رو همین جهته که اون شمس حقیقت، اون فروغش، زوعش خورده به آسمان ها و زمین ها و اینها، حالا نور شده که قابل رؤیت آدم میبینه، خودشون نشون میده، و الا اون زلال بدون خوردن به اعیان و اشباح و اشخاص و زمین ها و آسمان ها و اینها دیدنی نیست، نمیشه دید. اینجا هم این طوریه، سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر و امثال کما جا فی الحدیث صحیحه مثلا و امثال و امثال این حدیث. قال الشاعر کش شمس یمنع و کش تلا یمنع و کش تلا اکه یمنع و کش تلا اکه و یا کش شمسه یمنع و کش تلا اکه وجهوها و ازک تسد به رقیق قیمن امکنا. شمس میبینید که وجه شمس مانع میشه بعد از اجتلاع تو که بتونی او رو ببینی، نمیگذاره. اما وقتی ازک تسد به رقیق قیم، وقتی یه ابر تنکی او را گرفته، میبینی که حالا امکنا میشود که او را ببینیم. بله. و قد بیان نهازا فی الفتوحات مکیه به اونجا جا داده.